بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که از مجموع روایات باب تا اینجا که خوندیم، از ظهور و از صراحت روایت اخیر استفاده میشد که مقصود از علمای موضوع این حکم که مرجع مخاصمات و مدارات هستند، یا به عبارت دیگر حاکم هستند و مرجع حکومتند، مردان هستند و زن مشمول این حکم نمیشه. همینطور که اطلاع دارید، فقهای عظام هم فتاوای تقریبا همشون یا اکثر قریب به اتفاق همین مسئله است که حکومت و قضاوت استثناء شده از مشاغلی که خانم‌ها میتونن داشته باشن. اگر اجازه بدید این مسئله یه مقداری بازتر بشه، که اولا معلوم میشه بقیه مشاغل جایز است برای خانم‌ها و اشکالی از نظر شرعی صافندان خیلی نداره. منتهاش خوب شرایط خاصی برای زنها هست که مسئله اختلاط با مردان، مسئله حجاب، مسئله ابداع زینت، وجوب تستر، اینا احکام شرعیه است که برای خانمها هست. اما اینا هیچ کدومشون مانع از اشتغال به مشاغل دیگه نمیشه. یه مقداری بازتر عرض کنم که در حقوق زن، البته ما یک دور بحث کردیم، حالا اینجا ظاهرا بحث نکردیم، ولی یک دور من یادمه که توی نماز جمعه تهران یک دور کامل راجع به حقوق زن بحث کردیم. حق حیات، حق تحصیل، حق ازدواج، حق اشتغال، اینا حقوق اولیه است که زنها هم دارند و حق حیاتشون رو هیچ کس نمیتونه بگیره، حق تحصیلشون رو هیچ کس نمیتونه بگیره، حق ازدواجشون رو کسی نمیتونه بگیره مگر در باکره که شرط کردن که اذن پدر شرطه، اونم مادامی که غبطش رو رعایت بکنه، و اگر عرفاً غبطش رو رعایت نکنه میتونه خودش تصمیم بگیره. حالا به هر حال زمان و مکان هم در بسیاری از این مسائل نقش داره و تأثیر داره. در صدر اسلام اولا عبید و اما وجود داشته، حالا با اون سبکی که در رومی ها و شاید ایرانی ها هم داشتن، در اسلام اون سبک مقبول نیست. اون سبکی که مقبول هست در جنگ اسلام و کفر دو سه بار عرض شده است، من تکرار دارم میکنم که اگر مسلمان ها با کفار جنگ کردن و اسرایی گرفتن، نسبت به زنهاشون این اسرا در حقیقت ما ملکت ایمانهم صدق میکنه برشون و آیات شریفه نسخ نشده. منتها خوب از تقریبا 150 سال قبل، 100 سال قبل، 150 سال قبل مسئله عبید و اما کلن در دنیا برداشته شده. حالا حکم شرعیش هست یه مسئله است، ولی عملا و در خارج چنین چیزی وجود نداره. ضمن این که در شرایط اسلام اگر گفتیم حق تحصیل و حق اشتغال از حقوق اولیه است، الانم به خصوص در جمهوری اسلامی ایران ملاحظه میکنید شرایط چجوری در چه وضعی قرار داره. اگر یادتون باشه بعضی اشکال کردن راجع مجسمه، ما اینجا یه بحث مفصلی کردیم که مجسمه بلا اشکاله، مگر مجسمه کامل زیروح که اونجا بحث شد و یک بحث مفصلی انجام گرفت. اینجا هم نسبت به خانم ها فقط قضاوت و حکومت استثناء شده، اما اگر در مشاغل دیگه حضور داشته باشن شاید برخی مسائل یا مشاغل واجب هم برشون باشه، مثلا برخی وظایف بهداشت درمان که الان مثلا حضور خانم ها در بخش پزشکی خب نقش فوق‌العاده‌ای داره و در سلامت زنها، سلامت دخترها، حفظ اونها و در حقیقت رعایت احکام شرعیه، مخصوصا در بخش زایشگاه ها خب خیلی تأثیر داره و طبعا اشتغال زن به تحصیل رشته بهداشت درمان اگر نگیم واجب کفایی هست، واجب هست که جمله، و حالا واجب عینی که نمیشه گفت، شاید در شرایط فعلی ما جوری باشه که در هر شهری حداقل میبایست دو تا سه تا زنهای تحصیل کرده برای زایشگاه ها وجود داشته باشه که حیات برخی از بچه ها بستگی داره به وجود زنی که به فنون زایشگاهی آشنا باشه، و الا گاهی بچه ها تلف میشن، از بین میرن، ولی وقتی تحصیل کرده وجود داشته باشه، حالا من ظاهراً مثال زدم اینجا موردی که روده به گردن بچه افتاده بود و بالاخره زن آشنای به فن وجود نداشت و ناچار به مرد مراجعه کردن، بالاخره هم مادر و هم فرزند نجات پیدا کردن، ملا هر دوشون در معرض خطر بودن. عرض کنم که حالا برای تحصیل الان خب شما بهتر از من میدونید، شاید الان تقریبا در سراسر کشور حوزه های علمیه خانم ها کمتر از حوزه های علمیه آقایون نباشه، در اکثر شهرها حوزه علمیه خانم ها هم وجود داره، تحصیل میکنن، همین تحصیلات طلبگی، البته با یه تفاوتی که حالا عرض میکنم قضاییه. حالا خانم ها هم لیسانس حقوق دارن و میان در بخش قضا هم کار میکنن، ولی کجا کار میکنن؟ هیچ کدامشون رئیس محکمه نمیتونن بشن، حتی محاکمه خانواده یا در حالا کاری به دادگاه ویژه ندارن، دادگاه ویژه حساب جدایی داره، البته دادگاه ویژه اصولاً داستان جدایی داره که از بحث هم خیلی دور میشم، من نمیخوام این بحث رو خیلی باز کنم. اما خانمه ها در دستگاه قضایی در پزشکی قانونی نقش دارن، در بعضی ادارات مشاورهی هم که دادگاه های خانواده هست نقش دارن، مخصوصا در جاهایی که آیه شریفه میفرماید که حکمان من اهلی حکمان من اهلها این یوریدا اصلاحاً یصلح الله بینهما، یعنی دعوای زن شوهری برسه به حدی که بالاخره بزرگترا و ریش سفیدای فامیل نتونن حل بکنن، اونجا قرآن کریم صریحا میفرماید که یه حکمی از طرف زن یه حکمی از طرف مرد، اینا دوتا مثلا حل بشن. یا اینجا دادگاه خانواده در به اصطلاح وارد مسئله میشه و چه مشکلاتی و چه پرونده هایی و چه بساطی که خدا مبتلاتون نکنه و شاید اطلاع هم نداشته باشید راحت تر هستید، ولی من از بعضی هاش اطلاع دارم و از بعضی پرونده های پیچیده که خب از طرفی قرآن کریم تصریح میکنه که عرض شود که لا تجعلوا هن کالمعلقات سرهوهن و طلقوهن بالمعروف باشروهن آشروهن بالمعروف و سرهوهن بالمعروف، یا درست زندگی کن یا طلاقش بده، ولی نه درست زندگی میکنه نه طلاقش میده و گاهی هم طلاقش میده و چه بساطی برای بچه هاشون پیش میاد. واقعا اواخر میگه محاکمه یه قانون که میگذرونن، این قانون حاکمه بر همه ملت و همه باید اطاعت بکنن، یا یه تصمیمی که در مثلا تو همون بهداشت درمان اگر یک مصوبه‌ای بگذرن باید اینا حل کردن، به این صورت که وزارت به معنای کمک و معاونت در نظریه و نظریه پردازیه، نه در تصمیم گیری که حاکم باشه که مثلا یک دستورالعمل یا یک مصوبه غیر قابل تخلف باشه. یعنی باید در حقیقت نظریه میده در حالا اون جاهایی که غیر اختصاصیه، در اختصاصیات همشون قبول دارن، آدم جسارت میشه دیگه. مثلا دعوایی هست سر تجاوز شده یا تجاوز نشده، میان پیش قاضی، قاضی هم میده به پزشکی قانونی میخواد معاینه کنه. اینجا که میخواد معاینه کنه، اینجا فقط زنها باید معاینه بکنن، خب مردها نباید معاینه بکنن. اینجا نظر زن نظر مطاعه، یعنی اگر نظر داد پزشکی قبول میکنه، قاضی هم ناچاره که به نظر این پزشک عمل بکنه که تجاوز نشده یا تجاوز شده. خب حالا این دختر بیچارهی که گرفتار شده و رفته بوده ورزش بکنه، رفته بوده مثلا تفریح بکنه، رفته بوده تاب بازی بکنه، از تاب افتاده زمین، بکارتش از بین رفته، بعدم دشمنی متهمش کرده که مثلا تجاوز بهش شده، دعوا رسیده تا دادگاه، اومدن پیش قاضی، قاضی که نمیتونه کاری بکنه که، قاضی میده به سازمان پزشکی قانونی، پزشکی قانونی هم باید معاینه کنه، معاینه هم اونجا پزشک زنه، اینجا پزشک زن نظرش متعایه، قاضی به اتباع تبعیتین. اما در کارای یک وزارت خونه ای که جنب مسئله ای در مجلس شورای اسلامی مطرحه و اکثرا رأی دادن، 10 تام زن تو این اکثریت وجود داره. بعد اومده حالا اومده شورا نگهبان هم گفته خلاف شرعی، خلاف قانون اساسیه، یا مثلا برمیگرده میره مسیر قانونیش حساب خودشو داره، مسیر قانونیش اینه که اگر شورای نگهبان گفت خلاف قانون اساسی یا خلاف شرعه، میره مجلس، مجلس اگه نتونست نظر شورای نگهبان رو تامین کنه میره مجمع تشخیص مصلحت، مجمع میگه این خلاف شرع رو باید مرتکب شد، مصلحت کشور هست موقتا. منتهی این دوره رهبری نکته جالبی رو تو متن حکم آوردن که باید موقت باشه. من 2-3 بار یادم در دوره جناب آقای هاشمی، خدا رحمتشون کنه، هرچی میگفتم اینا موقته، مثل قانونگذاری مطلق قانون گذاشتن. حالا شما 10 نفرم عضو این اکثریت هستن، حالا این حکم حالا چه خلاف شرعش چه موافق شرعش، اگر حاکمیت برای زن جایز نیست، اگر این 10 نفر رو برداریم و اکثریت از دست بره، این حکم درسته یا نه؟ و جواب بدید، جواب فقهی بدید، جواب علمی بدید. یک اکثریتی در مجلس شورای اسلامی، یک قانونی رو گذراندن، تو اعضای رای دهنده 10 نفر وجود دارن زن، که اگر این 10 نفر زن رو کنار بگذاریم از اکثریت میفته و اون قانون دیگه قانون نیست. یا به عبارت صریح‌تر، با اکثریت زن قانون قانون شده. این قانون درسته؟ این قانون میشه بهش عمل کرده؟ باید عمل کرد یا نه؟ من صریحا میگم نه، نمیشه عمل کرد و نباید عمل کرد و نمیشه عمل کرد و نباید عمل کرد. چرا؟ برای که حاکمیت و حکم که زن نقش در حکم شدن اون حکم داره. آیون میگن که نه، اکثریت یه نفر با اکثریت مرد باشه کافیه، ولو 10 تاشون هم زن باشن، اما مثلا نصف به علاوه یکی که ولو اضافه 10 نفر 15 نفر هستن ولی یکیشون مرد باشه، نصف به علاوه یکی مرد کافیه. میگیم اشکالی نداره، نصف به علاوه یکی مرد و 10 تا 15 تا هم زن اون اکثریت رو درست بکنن، اون اشکالی نداره. این اواخر در همین بحثی که این همه شما روحانیت سر صدا کرد، این همه عرض کنم که خانواده های شهدا سر صدا کردن، تومار اینجا آوردن، نمیدونم نامه نوشتن درباره همین مسئله اصطلاح پولشویی و مسئله FTTF که آخرش هم بالاخره مجلس تصویب کرد و با اکثریت هم تصویب کردن. اونایی هم که رأی ندادن چون سخت مخالف بودن اسمشون رو اعلام کردن، گفتن ما رأی ندادیم و قبول نداریم و اسمشون هم اعلام کردن، در حالی که مرسوم نبوده و نیست. هیچ وقت نباید کسی که در مجلس در یه مسئله رأی خلاف میده یا رأی وفاق میده نباید اسمش رو اعلام بکنه و اصلا محرمانه است. حتی در موقع رأی گیری هم با دستگاهی رأی میگیرن که معلوم نیست که موافقه که مخالفه، برای شماره مشخص میکنه که اکثریت رأی دادن رأی ندادن. خب همین اکثریت به اکثریت 22 نفر بسرا بودن، یعنی درست مجلس نصف شد و اینجا این طرف به اصطلاح اکثریت با 26-27 نفر بیشتر نبود ظاهرا، من یادم دقیقاً نهایت کردیم با 25-26 نفر.
آقا ببخشید، خب. اگر
حالا من جواب مسئله رو تمام کنم،
سوالتون جواب بده، اگر در مجلس قانونگذاری زن مشروعیت دارد، زنا هم عین مردان هیچ فرقی نمی‌کنه.
حاک حکومت هستی
شما اجازه دادید، یعنی نظام اجازه داده نه حضرت آقا، زنها نماینده مجلس باشن،
هیچ فرقی نداره. نماینده مجلس میتونن باشن، نظرم میتونن بدن.
قانونشون هم قانون.
ولی حاکم نیستن. قانونشون هم قانون. بله، قانونشون هم قانون.
قضاوت نیست، مجلس قانون.
قضاوت نیست.
اینا هم نصف جنس.
حکومت هست یا نیست؟
مردن، اگر اجازه نمایندگی دارن، حق رأی هم دارن، فرقی
هم نمیکنه. حق رأی هم دارن، رأیشون هم حساب میشود، قانون هم تسلیم میشود، ولی در این حال حاکمیت ندارن.
چرا؟
به خاطر اینکه زنن.
قضاوت نیست چه؟
قضاوت نیست، حاکمیت هست. دو چیز استثناء شده. یکی قضاوت، یکی حکومت.
حکم رو هم ندارن. مجلس قانون گذار
این دیگه از الفبای حکومته که مجلس بخشی از حکومته.
خب حالا اومد کل
قوه قضایی هم بخشی از حکومته. اینجا هم یه فصل مفصلی بحث کردیم که حکومت از صد اسمش هم من یادم اومد، چه ماهش کدوم اسمشون دستمش یاد تو نیامد. اون اروپایی مونتسکیو بود، مونتسکیو قبل از افلاطون که فرمودید من نارشادم مراجعه کردید، مونتسکیو بود. مونتسکیو اومد و گفت که حکومت در دنیا چه بخش داره؟ بخش به اصطلاح مقننه، مجریه و قضاییه، و این رسم شد در اکثر حکومت‌ها، چه سلطنتی، چه جمهوری، چه سراسر دنیا. الان هم در سراسر دنیا حکومت‌ها سه بخش دارن، ولی سه بخش از حکومته. یعنی رئیس جمهور حاکمه، ریاست جمهوری و همه ادارات وابسته بود. اجازه بدید،
در شهر مقدس عوامل اینا همه عوامل ولایت فقیه هستند. ها
ولایت فقیه، ولایت فقیه حق نداره اجازه بده زن حاکم بشه. ولایت فقیه فتوای خودش اینه که حق ندارد زن حاکم. من اطلاع دارم. خب فتوای خود آقا امام و فتوای خود آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای علام الله ظله شریف اینه که زن نمیتونه حاکم باشه. لا تحاکمو الستان.
اگر باشه دلشو میگیره.
چیه؟ حاکم نمیتونه باشه.
حق
قانون گذاری داره.
وقتی اجازه داده حکمشم
اجازه داده ولی حاکم نیست. حالا بود یعنی چیه؟ اینجاست که باید خود فکر کرد. به خود بحث طلبگی کرد و به این دلیل هم من اینجا مسئله رو مطرح کردم. شما به خود میگید عوامل. اگر بهش بگید عوامل خیلی بدش میاد. عوامل
حکومت
نیست، حاکم نماینده است.
اگر حاکمه درباره رهبری حرف بزنه، درباره شورای نگهبان حرف بزنه، میتونه بزنه. قانون اساسی اونا نمیتونه اینجا حاکم بر شورای نگهبان باشن.
حاکم از شورای نگهبان نیست.
شورای نگهبان حاکم بر اوناست.
یعنی بالاخره اونجا مجلس حاکمه یا حاکم نیست؟
حاکم در ادراعی مغندنه هست.
خب
حکومت در
حالا ان شاء الله بعد مطالعه میکنید، یه خورده مطالعه بیشتر میکنید، دقتم بیشتر میکنید، مسئله روشن‌تر میشه. ببینید نه، اونی که من عرض کردم، بله الان حتی فرماندار قم یا استاندار قم که هیچی، بخش داره یک ادیات قم منتسب به شخص رهبری تا نشه مشروعیت نداره.
قانونش بر من اجازه بدید، نه خودش به من هیچی حکومتی نداره.
حال دو دقیقه میتونید گوش کنید؟
قانون بر من حکومت داره.
دو دقیقه میتونید گوش کنید؟
بعد یه ساعت
اگه میتونید گوش کنید پس گوش کنید. عرض کنم که حتی بخش داره یک روستای قم تا مرتبط نشود به ولایت ولی فقیه مشروعیت ندارد دستوراتش، ولو برای جمع کردن خاش و خاشاک جاده باشه، و شهرداری شهر قم ولو برای بحث کردن حق نداره تصرفاتی بکنه که ساعت 10 شب 12 شب یه ماشین بیاد تو این کوچه بوغم بزنه و مردمم ناراحت بکنه، ولی میگه من وظیفه دارم این موقع بیام، این موقع هم نوبت شما هست و کارش هم انجام میده، هیچ کس هم نمیتونه باش حرف بزنه. حاکمه،
اما من کارگزاره، کارگزار حکومت.
خب من اشتا دقیقه هوش من اشتا دقیقه اصلا ننید آقای
آزربایجان
عرض کنم که بله قوه قضایی با تعیین رئیس قوه قضایی توسط رئیس ولی امر مشروع میشه و مجاز میشه بر این که احکامی را برای قضات بنویسه و در حدودی که اجازه داره از رهبری میتونه برای قضات بنویسه. مثلا به هر قاضی نمیتونه حکم اعدام رو اجازه حکم اعدام رو بده یا اجازه حکم مصادره رو بده. در قوه قضاییه احکام کیفری بعضی هاش خیلی بالاست و خیلی سنگینه و به همه کس نمیشه داد، اما رئیس قوه قضاییه با اجازه ولی امر به افرادی اجازه میدهد که اونها بتونن قضاوت بکنن مطابق اونچه که در حکمشون نوشته شده، حدش هم در محکمش، هم در حکمش، هم در محلش، هم در حدود به اصطلاح کارش. در قوه مجریه هم رئیس جمهور با تنفیذ آراء مردم، با تنفیذ آراء مردم به شرط این که از دایره اسلام خارج نشود، و اگر از دایره اسلام خارج بشود حق حکم کردن ندارد، رئیس جمهور رئیس جمهور می شود. ولی اگر این قید رو رعایت نکرد، این که اخیراً هم حالا یا او گفته من نمیدونم آزادیه و آزاد هست و فنان، زن پریروزا اینجا یک آقایی گله می کرد که در تهران اینجور شده چنون شده، حالا من اشاعه فحشا نکنم، کار ندارم، یه داستانی بود در تهران رخ داده بود، گفتن آزادیه و کیک هم گفته است که آزاده، گفتم کیک غلط کرده که گفته آزاده، چرا؟ به خاطر اینکه رهبری در موقع تنفیذ تصریح کردن، فرمودن در چارچوبه مقررات اسلام، امام هم در موقع تنفیذشون تصریح کردن، حتی برای به اصطلاح اون موقعی که دو تا به اصطلاح رئیس جمهور رو نخست وزیر داشتیم در اوائل پیروزی انقلاب، اون موقع هم امام تصریح کردن که در چارچوبه اسلام آزادن، قوانین اسلام در حقیقت حاکم هست. و اما اینکه تقسیم شده در قوه قضاییه هم با موافقت شورای نگهبان این قانون قانون میشه. خب حالا شورای نگهبان میتونه موافقت بکنه را اینجا که یک اکثریتی هست که زن سبب شده است که این قانون قانون بشه، میتونه موافقت کنه؟ شما یک عضو شورای نگهبان، فقیه شورای نگهبان، مسئله من اینه، شما فقیه شورای نگهبان.
فرمودی عقیده من رو ثابت میکنه، همه کارگزار نظام هم.
من هم کارگزار نظام هم.
همه کارگزار،
من فقیه، همه اعضا و رهبری اجازه دارم که ببینم خلاف شرع از خلاف
فقیه
هست. حرف نزنید، دقت کنید بفهمید، من حق ندارم از ناحیه خودم حرف بزنم. خوب. من طلبه هستم، اما باید برسم ببینم این قانون خلاف شرع هست یا نیست. خلاف شرع چجوری؟ مراجع اعظم چه میگویند؟ مشهور فقها چه میگویند؟ رهبری چه میگوید؟ از فتوای خودم هم میتونم بگم، یا باید فتوای خودم هم بگم. چرا؟ به خاطر کلمه اکثریت، که اون یه بحثی است که خیلی از فقهای شورای نگهبان قبول ندارند. بعضی از فقهای شورای نگهبان میگن فتوای خودمون نباید باشه، فتوای مشهور باید باشه، یا فتوای خود رهبری باید باشه. من میگم فتوای رهبری میتونه باشه، ولی فتوای خود شخص فقیه هم میتونه باشه. اما فقیه شورای نگهبان میتوند یک چیزی را که با اکثریت زنها قانون شده است برسد و بگد این قانون من خلاف شرع هست، خلاف شرع نیست، قانون اساسی هست، خلاف شرع نیست، اصلا برسه قانون این مسببه است، اصلا من میگم مسببه نیست. چرا؟ به خاطر این که نماینده کارگزار مجلس نیستن. ما یک قانون، اصلا اصطلاح نماینده در مجلس میگن، وقتم داره میگذره و گذشته. من میخواستم اشکالی را درباره حدیث قداح بگم، انشالله فردا عرض کنم، که همه با همین جمله تمام میکنم بحث رو، که عرض شود که زن وقتی فتوا داد، وقتی حکم کرد در مجلس شورای اسلامی و آمد تو شورای نگهبان، این مصوبه مصوبه ایست که مصوبه مجلس نمیتونه باشه. مجلس بخشی از حاکمیته و حاکمیت برای زنها نمیتونه باشه. فتوای رهبری هم حاکمیت برای رهبر نمیشه. رهبر با نصب فقهای شورای نگهبان، با نصب فقهای شورای نگهبان قوه مقننه را به اصطلاح مجاز کرده است که مشروع بشود. یعنی اگر شورای نگهبان گفت شرعیه، اون وقت شرعیه، اگر گفت شرعی نیست، شرعی نیست. حالا فقهای فقیه شورای نگهبان کارگزاره و اونا هم کارگزارن. شما میگید کارگزارن، من میگم نه، کارگزار نیستن. صلی الله علیه و آله.